בשם השם נעשה ונצליח, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, פרשת נוח, שנה תשפ"ה. אבל פרשה מבינים שמפעמד כאלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, תורשי נוח, נוח שכס צדיק יעודי ליבות, ראשי מפעמד, כי בחוצר לי כאויל והזכירו, סיפר בשיחו, בחוצר לי נוח רוב ורדה, שרות ידה, דרד, עשינו אונו מיגה. המצורי כפסוק יעס כמיגן זכר, צדיק לברכה. حالا میگیم خب اگر اینجوره اسم نوح آورده شده و به اصطلاح صفات و تمجیدش داره میکنه، خب پس جای دیگه هم هست، اسم ابراهیم اینو میاد، اسم اسحاق اینو میاد، چرا جای دیگه اینجوری نیست؟ فقط در مورد این نوشته که میاد و تعریفش میکنه، بلکه توضیح میدند میگن که وقتی که یک نفر در جوار آدم های رشا وجود داشته باشه، اون موقع ممکنه این اصلا فراموش بشه، در اونا غرق بشه، پس لازمه یادآوری لازمه. پس به خاطرم اینجا که بین آدم های رشا بوده، اینجا میاد و شم تعریف اونو میکنه که صدیق تمیم یا همینطور در مورد ابرامبینو وقتی در مورد شهر سدوم داره میگه کلمه‌ای خطاکار بودند، تورا میگه به ابراهام ایو یه لگوی گادول، بعدش میگه هم رشم زقت سدوم، همینی که برای مرده میگیم زخیر صدیق لبرخا، چرا برای زنده نمیگیم؟ به خاطری که بعد از که میمیره ممکنه به فراموشی سپرده بشه و به خاطر همینه که یادبودش به خیری میکنیم. اون کسی که زنده است دیگه زنده است، چیزی نیست بخواد یادبودش رو به خیری باشه. می‌بینیم که میاره که این صدیق تمیم حیات، هم صدیق میگه هم تمیم میگه. اما اگر ادامه پارشا رو نگاه بکنیم، چند پسوخ بعد وقتی که هشم به نوح میخواد بگه که وارد کشتی بشه، میگه بیا تو کشتی، شد خارایدی صدیق لفنعی بدور از ذه، میگه نوح توی دو تا دور زندگی میکده، قبل از طوفان و بعد از طوفان. قبل از طوفان مردم آغشته به بی‌عفتی و گلو یارایوت بودن و بعد از طوفان بیشتر گناهشون بت‌پرستی بوده، یعنی برج میسازن و میخوان برن با هشم به جنگن. حالا نوشته که دور نوح تو دو تا دوره زندگی میکرده. صدیق برای کسی میگن که از بی‌عفتی دوری میکنه و تمیم هم با کسی میگن که از شرک و بت‌پرستی دوری میکنه. تمیم تیم هشم الوکیخا. پس به خاطر این نوشته که صدیق تمیم هیا به دروتاف در دوره هایش، تو دو تا دوره، دوره قبل از طوفان صدیق، دوره بعد از طوفان تمیم. حالا وقتی که میخواسته توی کشتی وارد کشتی بشه، بیه اتخار رو ایتی صدیق لفنی بدور از زه، تو این دوره، تو این دوره تو صدیق هستی، تو این دوره مردم آغشته به بی‌عفتی بودن، پس میگه که الان تو این دوره تو صدیق هستی. وقتی که طوفان میاد، میبینیم که مردن آدم رو بعد از تمام حیوانا و خیوت میاره. اول نمیشه که حیوانا خیوت همه چی میمیرن و آخر آخرش نمیشه که آدم میمیره. برای به اصطلاح محو شدن اول از آدم شروع میکنه، یعنی خاطر این که اول هشم فرصت توبه رو به آدم داد، گفت شاید توبه بکنن، هنوز ایوونا مرده بودن، خیلی مرده بودن، هنوز آدم ها رنده بودن، شاید توبه بکنن، شروع بکنن. اون لحظه ای که دیگه شروع نکردن، اون لحظه بود که به اصطلاح آدم ها مردن. و اینکه معف شدنشون به خاطر که بدن آدم خیلی ضعیفتر از حیوانای دیگه است، پس بدن آدم ها از بین رفت و بعدن حیوانا و حیات از بین رفتن. میبینیم که نوح وقتی از کشتی میاد بیرون و میبینه که بچه ها اون به اصطلاح پسرش خام چه کاری به سرش آورده، اونا عقیم کرده، میاد نفرین میکنه. اما کی رو نفرین میکنه؟ کنعان رو نفرین میکنه. یارور کنعان، خب چرا خامو نفرین نکرد؟ خامون برادر سرش آورده بوده. یه جا میگن که خب تو باعث شدی که من بچه چهارم نیارم، من بچه چهارم تو نفرین میکنم. و یه جا دیگه میگن که به خاطری که وقتی از کشتی میان بیرون هشم اونا رو برخا میکنه، میشه ویواره خلوکی نو وقت بید باناف. وقتی جایی که دیگه هشم اونو برخا کرده یه جایی نفرین وجود نداره، نمیتونه بیاد نو وقت اونو نفرین بکنه. پس به خاطرم این میاد و بچه خامو که کنان بوده نفرین بکنه. ببینیم وقتی که نوح توی کشتی بوده کلاغو میفرسته، گراشی میاره، یسوا شوب ولخ و مکیف سویوا تتوا، میرفته و خلاصه دوره بر کشتی میگشته. خب این سوال میکنن، میگن که خب چرا کلاغو میفرسته؟ ما میگیم کلاغ اصلا میفرسته، میخواسته ببینه آیا آبا کم شدن یا نه. اما ننوشته در مورد کلا، در مورد کبوتر که میفرسته نوشته کبوتر رو میفرسته لیو دقل و امعی ملپنه آرس، آیا آبا کم شدند یا نه. اما در مورد کشتی، در مورد کلا ننوشته که آبا کم شدند، بلکه میگن خب چرا کلا رو میفرسته. آرخای مقدوش میفرمان به خاطر اینکه کلا کسی بود که به اصطلاح توی کشتی آمیزش کرد و آمیزش آسور بوده، خام پسر نوح و سگ و کلاغ اینو آمیزش میکنن، اینا کادم جور میشن. حالا میگم خب چرا به اصطلاح کلاغو میتونه میفرسته بیرون؟ آره واقعی مقادش بیرون که خیال میکنم کلاغ میتونه خب بیرون پرواز کنه، بیرون باشه، سگ که نمیتونه پرواز بکنه، فقط همین سگو نکرد بیرون. اما بعدش آرا بخواییم قدوش میفهمان یه جوابی به دیگر پیدا کردم. اون جواب این بود که توی تعلیم نوشته، تعلیم 127، نوتن لی به ایمان لخمه لیمنه آره و شدیق راو، توی رشی میاره که کلاغ خیلی بیرمه بر بچهاش. وقتی بچهاش از تخم میان بیرون میره سفید هستن، اینا بچه های من نیستن، ول میکنه اونا رو میره. اقلشوارو خوبه، اونا رم میکنه، اون مدفوشون کر میزنه، از اون کرما تغذیه میکنن و بزرگ میشن. پس میبینیم که پرناسه کلاغا مستقیما دست هشمه، یا اگه پرناسه کلاغا مستقیما دست هشمه، پس به خاطرم این میگه پرناسهش دست هشمه، دست من نیست. پس به خاطرم این نو وقت میاد اینا رو کلاغو میکنه بیرون، یه خب این که روزیش دست هشمه، هشم بهش روزی میده. نوشته وسی شاخت آرس لیفنا الوکیم تبا شد آزمین جوزور هشم. و همینطور یه پسخ دیگه هم هست، نشته ویر الوکیم کین وین نشخات هاشم، دید دین زمین تباه شده، فاسد شده. چرا دوتاش کلمه یه وسیش خیلی تو امرای هاشم میاره؟ یعنی فقط هاشم دید که زمین تباه شده، جلو هاشم تباه شد، بلکه اینجا یک چیز خیلی بزرگی رو در یاد ما میده. کسی که فاسده، فساد رو در خودش نمیمینه، نمیدونه که اون فاسده داره کار فساد میکنه. پس تمام اون دوره به اصطلاح خودشون کار فساد و خلاف نمی کردن. تنها کسی که دید که اونا دارن کار فساد می کنن اون هشم بود. و یار الوکیم وین نشخاتا، و می دانم چشخه داره سلیفنا الوکیم به حضور هشم، اینا حس نمی کردن که دارن کار فساد می کنن. و هم تو دریچه که دو نوخ درست می کنه برای کشتیش، مشه سو هر تحصیل اتوا، توی رشید تو در جواب میاره، میگه سو هر چیه؟ بعضی ها میگن که پنجره خلون،
بعضی میگن ایون تووا. حالا طبق دوتاش میتونیم دوتاش رو واداریم. بعضی میگن که نوح صدیق بوده و به خود خودش نجات پیدا کرده. پس اگر صدیق بوده جازه داشته از بین رفتن رشاییم رو ببینه. پس اون سوارش شده پنجره بوده که بتونه بیرون رو ببینه. بعضی میگن نه نوح لیاقتشو نداشته. اون به اون دریجه نبوده که بتونه اونا رو ببینه. پس اون سوار اون یه سنگی بوده که روشنایی میداده و چیزی نبوده که بتونه بیرون کشتی رو ببینه. میبینیم وقتی که شم و یفت اون به اصطلاح پتو رو میگیرن و میان روی نوح رو میپوشونند. نوح به اصطلاح حدوتشون به اصطلاح مزد میگیرن. شم مزد میگیره که بعدن در آینده از شم به بچهاش تلیس میده که ما تلیس خود میپوشونیم خودمون رو. و به یفت از شم مزد میگیره که در آینده گوگ که از یفته به قبورا میرسه. پس میدا که نگه میدا اون همون کارو که کرده بودن که پوشونده بودن نوح رو، همینطور شم هم مزدی به اونا میده. ما به یفت که اومده بوده بیشتر کوشش کرده بوده مزد میگه، مزدش خیلی خیلی بیشتر از یفته. اون به خاطری که نمیشه و یک خوشه و شم میاد بیشتر کوشش میکنه. پس میبینیم وقتی که آدم میاد و برای میسوا بیشتر کوشش میکنه واقعا مزد بیشتری هم آیدش میشه. یه مسئله هست میارن مسئله نفته یه نفر بوده توی نیویورک که خوزه بیچوا میشه و شروع میکنه به انجام دادن میسوا. خب فرا میرسه، خیلی سکوت فرا میرسه و این خونش طبقه دوم بوده توی ساختمونی که 30 طبقه بوده. خب بعد از کیپور تصمیم میگیره که سوکا ببنده، میره پایین خونش یکی از گوشا رو پیدا میکنه و شروع میکنه به درست کردن سوکا. بی خبر اون به سلام آدم های شهرداری از راه میرسن، میگن که تو اینجا گیزه که داری سوکا درست میکنی رای عبور و مرور مردمه و به اصطلاح چیز شهر رو داری به هم میزنی، شکل شهر رو داری به هم میزنی، اگر بخوای اینجا درست کنی تو جریمت میکنی. خب توندی سوکاشو واز میکنه و پیش خودش میگه خب الان کجا سوکا درست کنم؟ تنها رایی که جایی که میتونه سوکا درست بکنه روی پشت بونه. خب پشت بون یه اون آدمی که طبقه سیوم بوده به اصطلاح پشت بونه مال اون بوده، میره اون اجازه میگیره که بله اون پشت بونت براش توضیح میده که ما یهودی ها میسوای داریم، میسوای سوکایه و سوکا درست کنیم مش روز و این جفت روز و این چیزا و من میخوام که توی خوسرال فرش روزه و من میخوام سوکا درست کنم و خواستم اجازه بگیرم. اون گویمه وقتی که این تمام این چیزا رو میفهمه میگه خب تو میتونی درست کنی، اما من همونطوری که میدونی من دلال هستم، دلال ساخت خونه و این چیزا هستم و خب یا با هم دیگه معامله بکنیم، اگر تو این پشت بون رو میخوای من بهت کرایه میدم. خب پشت بونه چی که من کرایه کنم؟ میخوام این که هست، اگر میخوای من کرایه بهت میدم. خب این چند سال هم اینطور افتاده هیچ کس استفاده نمی کنی، تو کی کرایه دادی که الان که من لازم دارم میخوای به من کرایه بدی؟ خب الان میخوای بگیری کرایه بعد من همینجوری به تو نمیدم، در اختیار تو نمیذارم. میگه خب چقدر؟ میگه $1,000. خب حاضر بوده برای میسوای هشم $1,000 رو بده. میاد پول از جیبش در بیاره بده، میگه نه همینجوری نیست، $1,000 درسته اما من میخوام قانونی باشه، باید قولنامه بنویسیم. میگه خب قولنامه، خب بیا کاغذی هم بیار مینویسیم. یه نه اینجوری نه، قولومه پلوی اورخدین، پلوی وکیل. خب چیه یکی که پشت بونه میخوای فرایدی برای وفرش رو بمد، چیه که اینجوری دنگ و فنگ در انداختی و برن و قولومه می نویسن و پلو اورخدین و این هم این که هست. من تمام چیزای من قانونیه، اگر میخوای میریم اونجا عارف دین. یه خورق دین وکیل پول میسونه، میگه بگیره پولش رو بده، $1000 هم بده به من و کرایه کن. خب این مجبور میشه، میرن پلوی یک نفر وکیل به اصطلاح رسمی و مینویسه قولومه، مینویسه که اون مثلا کرایه کرده و این چیزا و تو قولومه اضافه میکنه که تمیز کردن پشت بونم بر عهده اون کرایه کننده است و تمام چیزایی که پشت بونه اجازه داره تمامشو ببره بیرون، بریزه تو آشغال. خب اول دوزارش نمیفته، یعنی چه که تمام پشت بونو به عهده خودشه، میتونه بعدش که خلاصه پولو داد و کرایه کرد و میره پشت بون، این زیر چشش سیاهی میره، میره پشت بونه انبار اشغاله، هر چیزی هر کسی یه اشغالی مشغالی داشته ریخته پشت بون. خب چجوری الان اینجا من سوکا درست کنم؟ باید یه قسمتی رو خالی کنم بتونم سوکا درست کنم. میاد اون یه قسمتی رو خالی بکنه، همین که مثلا یه تیکه آهنی بوده چیزی بوده ور میداره، یک کیسه میبینه اونجا مورو بون شده، نگاه میکنه، نگاش میکنه، میده پر از الماسه. پر از الماسه نکنه یک کسی اومده اینجا گذاشته بعدن یه پاپوشی برای من درست کنن، یه چیزی برای من درست کنن، بهتره به پلیس خبر بدم. یه پلیس خبر بده که بله من این پشت بونه رفتم تمیز کنم، این کیسه رو دیدم، اسم و مشخصات و اجزا روش نوشته و اینا. اینا میگن که خب ما بررسی میکنیم، یه نفر بوده که گفته که به اصطلاح ازش الماس دزدیده شده، چی ما بررسی میکنیم، اون کیسه الماس رو میگیرن و خلاصه بعد از چند روز زنگ میزنن به طرف، میگن بله ما بررسی کردیم، اون طرفی که اومده شکایت کرده بود اینا مرده و هیچ به اصطلاح وارثی هم نداره و به خاطر که هیچ وارثی نداره طبق قانون آمریکا تمام این چیزی که تو پیدا کردی به تو میرسه، مال خودته. خب بعدن این خیلی خوشحال میشه که این چیز الماسا گیره این اومده و این حرف چیزه به گوش اون مرد صاحب خونه هم میرسه طبقه سیومه، اون میگه نه این مال منه. میگه چی مال توه؟ میگه پیدا کردی. اون هم میگه ما چیز نمیشه، من شکایتش میکنه، میرن دادگاه، دادگاه میگه خب تو این میگه تو این حریم این تجاوز کردی و این کیسه چیزو برداشتی. میگه نه این تجاوز نکردم، اون پشت بونو کرایه کردم. یه کی کرایه میکنه تو پشت بون؟ میگه من سند دارم. یه بیار سند نشون میده، وقتی قاضی میبینه که بله این سند داره و پشتمون رو کرایه کرده و تمام چیزی که از اجازه داره بریزه دور هر که شغل بکنه، اون طرف خیت میشه و اون طرف واقعا اینه که این چیزی که اومده نوشته واقعا بر ضرر خودش تموم شده و این طرفی که اومده با جون و دل میسوای هشم رو انجام بده اینه که مزد زیادی میبره. شباز شلون.